قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 118 درس مثنوی رو با غزل شماره 39 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنیم. چو مرا به سوی زندان بکشید تن ز بالا، ز مقربان حضرت بشدم غریب و تنها. به میان حبس ناگه قمری مرا قرین شد، که فکند در دماغم هوسش هزار سودا. همه کس خلاص جوید ز بلا و حبس و من نی، چه روم چه روی آرم به برون و یار اینجا. که به غیر کنج زندان نرسم به خلوت او، که نشد به غیر آتش دل انگبین مصفا. نظری به سوی خیشان، نظری برو پریشان، نظری بدان تمنا، نظری بدین تماشا. چو بود حریف یوسف نرمد کسی، چو دارد به میان حبس بستان، و که خاصه یوسف ما. بدود به چشم و دیده سوی حبس هر که او راز، چنین شکرستانی برسد چنین تقاضا. من از اختران شنیدم که کسی اگر بیابد اثری ز نور آن مه، خبری کنید ما را. چو بدین گوهر رسیدی رسدت که از کرامت، بنهی قدم چو موسی گذری ز هفت دریا. خبرش ز رشک جانها نرسد به ماه و اختر، که چو ماه او براید بگدازد آسمانها. سراغ مثنوی میریم. داستان گرگ و شیر و روباه رو میخوندیم، در میانه داستان هستیم. بعد از پایان داستان اعرابی و خلیفه، مولانا داستانهای کوتاهی رو مطرح میکنه که مضمون و موضوع همه این داستانها فانی شدن بنده در خداست و نیست انگاشتن خود و همه چیز انگاشتن خدا، و در واقع تحمل رنج نیست شدن برای هست شدن ابدی. سخن از تعظیم خداست، سخن از توحید خداست. مولانا میگوید چیست تعظیم خدا افراشتن، در بیت بعد میگوید چیست توحید خدا آموختن. بعد از اینکه این مفاهیم رو مطرح میکنه، میره سراغ داستان شیر و گرگ و روباه که من ابیاتی رو که نوبت قبل خوندم و توضیح دادم به سرعت میخوانم که یک آمادگی ذهنی برای بقیه ابیات پیدا کنیم. میگوید شیر و گرگ و روبهی بهر شکار، رفته بودند از طلب در کوهسار. تا به پشت همدگر بر صیدها، سخت بربندند بند و قیدها. هر سه با هم اندران صحرای ژرف، صیدها گیرند بسیار و شگرف. گرچه زیشان شیر نر را ننگ بود، لی کرد اکرام و همراهی نمود. این چون این شهر را ز لشکر زحمت است، لیک همره شد جماعت رحمت است. این چون این مه را ز اختر ننگ هاست، او میان اختران بهر سخاست. امر شاورهم پیمبر را رسید، گرچه رایی نیست رایش را ندید. در ترازو جو رفیق زر شده است، نی از آن که جو چو زر گوهر شده است. روح قالب را کنون همره شده است، مدتی سگ حارس درگه شده است. چون که رفتند این جماعت سوی کوه، در رکاب شیر با فر و شکوه. گاب کوهی و بز و خرگوش زفت، یافتند و کار ایشان پیش رفت. هر که باشد در پی شیر هراب، کم نیاید روز و شب او را کباب. چون ز که در بیش آوردندشان، کشته و مجروح و اندر خون کشان. گرگ و روبه را طمع بودندران، که رود قسمت به عدل خسروان. عکس طمع هر دوشان بر شیر زد، شیر دانستان طمعها را سند. هر که باشد شیر اسرار و امیر، او بداند هرچه اندیشه زمیر. هین نگه داره دل اندیشه خو، دل ز اندیشه بدی در پیش او. داند و خر را همی راند خموش، در رخت خندد برای روی پوش. تا اونجا که یادم هست تا این بیت خوانده بودیم و توضیح داده بودیم. شیر و گرگ و روباه رفتند، یک گاو کوهی بزرگ، یک بز و یک روباه شکار کردند و شیر به اینها گفت که پیشنهاد شما برای تقسیم این شکارها چیه؟ اینها یک طمعی در سر و دل داشتند، در ذهنشون یک طمعی بود. شیر هم این رو احساس کرده بود، منتها به روی خودش نمی آورد، میخواست از زبان اینها بشنوه. مولانا میگوید شیر چون دانست آن وسواسشان، وا نگفت و داشت آن دم پاسشان. شیر اون دغدغه درونی اینا رو فهمیده بود. وسواس اینجا به معنای وسوسه است، یعنی اون خیالات درونی اینا رو درک کرده بود، اما به زبون نیاورد، وا نگفت و مراعات کرد. وا نگفت و داشت آن دم پاسشان، موقتا سکوت کرد. لیک با خود گفت بنمایم سزا، مر شما را ای خسیسان گدا. پیش خودش گفتش که من حق شما رو کف دستتون میذارم، به اصطلاح من تلافی میکنم این طمعکاری شما رو. خسیس در زبان فارسی امروز به معنای بخیله بیشتر، ولی اصل معناش به معنای پسته، آدم فرومایه است. در منطقم که میگیم نتیجه تابع اخس مقدمتینه، اون اخس با سین به معنای پستر، خسیس به معنای پسته. گفت که ای پست های گدا صفت، من بالاخره سزای شما رو خواهم داد. لیک با خود گفت بنمایم سزا، مر شما را ای خسیسان گدا. مر شما را بس نیامد رای من، ظنتان این است در اعطای من. ای خرد و رایتان از رای من، از عطاهای جهان آرای من. شیر بهش برخورد که اینا خودشون تصمیم برای تقسیم این شکار گرفتن و خودشون از خودشون یک اراده‌ای ظاهر کردن. گفت که تصمیم من رو قبول ندارید، تسلیم رأی من نیستید، مر شما را بس نیامد رأی من، ظنتان این است در اعطای من. یعنی فکر میکنید که من اگه خودم تصمیم بگیرم اشتباه میکنم، که شما حالا برای من طرح میدید و پیشنهاد میدید از جانب خودتون. ای خرد ورایتان از رای من، از عطاهای جهان آرای من. شما اون عقل و فکری که دارین اون برخواسته از حکمت منه، از اندیشه منه. یعنی سرچشمه اون فکر شما فکر منه. این عطای عالمگیر و جهان آرای منه که یه بخشش نصیب شما شده این فکر شما. وقت شما حالا فکر خودتون رو در مقابل فکر من قرار میدید. توجه داشته باشید که داستان نمادینه و مولانا اینجا شیر رو که سلطان جنگله نماد خالق هستی میگیره. این رو با این تصور داستان رو دنبال بکنید که این عبارتهایی که مولانا از زبان شیر داره میگه در اون سیاق و در اون زمینه فهم باید کرد. نقش با نقاش چسکالت دگر، چون سگالش اوش بخشید و خبر. سگالیدن به معنای اندیشه کردن، فکر کردن و همون دغدغه داشتنه. مولانا میگه که هیچ معنی داره، یعنی شیر داره میگه، مولانا از زبان شیر میگه، هیچ معنی داره که نقش با نقاش در بیفته، نقش با نقاش بخواد در واقع هم ترازی بکنه، بگه یکی فکر تو یکی فکر من؟ نقش با نقاش چه سگالت، یعنی چه سگالشی داره، چه طرح فکری داره، چه معنا داره که تصویر با نقاش بشینه بحث بکنه و یه اظهار وجودی بکنه. چون سگالش اوش بخشید و خبر. چرا معنی نداره؟ چون هرچی نقش داره از نقاش گرفته. همین سگالیدن یعنی فکر کردن هم یه موهبتیه که از عطایای نقاش به این نقش. خبرم که اینجا آمده به معنای آگاهیه. چون سگالش اوش بخشید و خبر، یعنی آگاهی ذهنی که داره، درکی که داره، فکری که داره، همه اینا رو خالق او به او بخشیده. خالق نقاشی کیه؟ نقاش. موجودات هم همه صورت‌هایی هستند که خدا اینا رو آفریده. این چنین ظن خسیسانه به من، مر شما را بود ننگان زمان. ظانین بالله ظن سوء را، چون منافق سر بیندازم جدا. وارهانم چرخ را از ننگتان، تا بماند در جهان این داستان. شیر اینجا عصبانی میشه و میگوید که یک چنین تصور نابجایی در حق من، ظن خسیسانه یعنی گمان پست، یک چنین گمان پستی که شما به من دارید، شما که ننگ روزگارید، ننگان زمان، زمان یعنی زمان، ای ننگ های روزگار، من باید باور کنم که شما یه همچین تصوری در حق من داشتید. این چنین ظن خسیسانه به من، مر شما را بود ننگان زمان. ظانین بالله ظن سوء را، چون منافق سر بیندازم جدا. این عبارت برگرفته از آیه ششم سوره فتح که می‌فرماید و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن سوء. خدا زنهای منافق و مردهای منافق رو عذاب میکنه، زنهای مشرک و مردهای مشرک رو عذاب میکنه. وصف اینا چیه و چه مشترک همه اینا؟ این است که اینها به خدا سوء ظن دارند. از زانین بالله ظن سوء، این عبارت وصف زن و مرد منافق و مشرکه که در سوره فتح آمده. مولانا همین عبارت رو میاره در شعر خودش، زانین بالله ظن سوء را چون منافق سر بیاندازم جدا. شیر میگه که کسانی که سوء ظن دارند باید مثل منافقین سرشون را از بدن جدا کرد. این سوء ظن نداشتن به خدا از اوصاف مؤمنه و کسی که مؤمن نباشه، در دلش ایمان نداشته باشه، به خدا سوء ظن داره. اما مؤمن به خدا اعتماد داره. اعتماد به خدا باعث میشه که قبول کنه که هرچی خدا برای او میخواد خیره. اما کسی که سوء ظن داشته باشه به خدا، خودش رو تسلیم خدا نمیکنه. مثل مناسبات انسانی، اگه یک کسی یکی رو قبول داشته باشه، دیگه در برابر فکر او خودش یک فکری رو عرضه نمیکنه و شک نمیکنه به او. اما کسی ایمان نداشته باشه به کسی دیگه، شک میکنه، سوء ظن داره. در عرفان و در اخلاق و احادیث ما توصیه زیاد شده که به خدا سوء ظن نداشته باشید، به خدا اعتماد داشته باشید، حسن ظن داشته باشید. مولانا این ظانین بالله رو گرفته، میگه که شما گرگ و روباه به من حسن ظن ندارید، سوء ظن دارید، چون اینطوریه پس منافقید. وارهانم چرخ را از ننگتان، یعنی من دنیا رو، اینجا چرخ به معنای گردون و افلاک، آسمان ها یعنی زمانه، من روزگار رو از ننگ شما پاک میکنم. یک کاری میکنم که قصتون موندنی بشه تا بماند در جهان این داستان. شیر با این فکر میزد خنده فاش، بر تبسم های شیر ایمن مباش. شیر در این حال که توی ذهنش این فکر را بود، اما به روی خودش نمی آورد، می خندید به اینا. بعد مولانا میگه که اگر یه وقت یه شیری دیدی که داره می خنده، فکر نکن که داره به تو تبسم میکنه. این مقدمه یه حمله بعدیه. تو از تبسم شیر ایمن مباش، چون گفتن که وقتی شیر دندونهاش رو آشکار میکنه، فکر نکن که داره به تو لبخند میزنه، اون میخواد دهنش رو با کنه که بیاد تو رو بخوره. این مقدمه حمله است، ولی تو ممکنه گول بخوری، فکر کنی که داره به تو میخنده. شیر با این فکر میزد خنده فاش، بر تبسم های شیر ایمن مباش. به قول اخوان در یه دو بیتی میگه که کنارم در کلیسا بانگ ارگ است، دل من کوچک است و غم بزرگ است. بترس از روشنایی های آن شب، که چشم اخترش دندان گرگ است. میگه این که فکر میکنی ستاره است، چشم اختره که داره سوسو میزنه، این چشم اختر نیست، این دندان گرگه، گول نخور. همین حرف مولاناست که بر تبسم های شیر ایمن مباش. اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه، یه بحثی که در قرآن آمده و در معارف اسلامی از اون به استدراج تعبیر میشه. در دو بیت بعدی مفهوم استدراج رو مولانا مطرح میکنه، میگه مال دنیا شد تبسمهای حق، کرد ما را مست و مسرور و خلق. فقر و رنجوری بهستد ای سند، کان تبسم دام خود را برکند. این دو بیت رو به دنبال بیت قبلی باید فهمید. گفت که شیر نیتش این بود که این گرگ و روباه رو مجازات بکنه به جهت اون سوء ظنی که به شیر داشتند، ولی خنده میزد. این خنده نباید باعث گول خوردن بشه، چون مولانا شیر رو نماد خدا میگیره. اینجا بلا فاصله یه درسی به ما میده، میگه ای کسی که داری سرپیچی از خدا میکنی، کسی که به خدا ایمان نداری، میدونی تبسم خدا به تو معناش چیه؟ مظهر این تبسم که اینجا گفتیم بر تبسمهای شیر ایمن مباش تو زندگی دنیا چیه؟ همین نعمتی که به تو داده. تو ظلم میکنی، با بندگان خدا بدرفتاری میکنی، جفا میکنی، بی ایمانی میکنی، میبینی وضعت هم خیلی خوبه، مال داری، مکنت داری، مقام داری، احترام داری، قدرت داری، خیالت راحته، در واقع یه بالش نرمی زیر سرت گذاشتی و میتازی همینطور. این همون تبسم خداست که یه مدتی خدا به یک کسی که داره خلاف میره، انحراف میره، میدان میده و او رو امتحان میکنه. اینطور نیستش که اگر شما امروز عصیان کردی و از راه حق منحرف شدی، در همون قدم اول خدا اینطور باشه که گریبانتو بگیره و مجازاتت بکنه. اینطور نیست، بلکه یه مدتی خدا مهلت میده و در این مهلت دادن بهت نعمت میده، فرصت میده، میدون میده. تو گول میخوری، تو نمیفهمی که این برای امتحان توه و خیالت راحت میشه. بعدن در یه حالی که هیچ گمان نمی کنی گریبانتو میگیره، مجازاتت میکنه. این فکر رو مولانا میاره که میگه شیر با این فکر میزد خنده فاش، بر تبسمهای شیر ایمن مباش، مال دنیا شد تبسمهای حق، کرد ما را مست و مغرور و خلق. خلق یعنی کهنه و پارپوره و جنده و پوسیده. یعنی این مال دنیا که خدا به ما داده همون تبسمهای خداییه که در این حال که از ما ناراضیه، این امکان، این فرصت، این نعمت رو به ما داده، ما رو مست کرده، این مال دنیا ما رو مغرور کرده، ما رو خلق کرده، یعنی در واقع از ریخت انداخته، ما رو پوسیده و جنده کرده. فقر و رنجوری بهستت ای سند، کان تبسم دام خود را برکند. میگوید که برای تو بعضی وقتا یا خیلی وقتا فقر و رنجوری نعمته، مال دنیا نکبته. فقر و رنجوری بهستت ای سند، بهتره برای تو. سند یعنی آقا، ای حضرت، اون تبسمی که میبینی، اون در باغ سبزی که به تو نشون داده میشه، اون یه دامیه برای تو. گول نخور، گول نخور و توی اون دام نیفت. عرض کردم این مفهوم یه مفهوم قرآنیه، در بیش از یک جای قرآن هم آمده و از جمله در آیه 182 سوره اعراف که والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، که خداوند می‌فرماید که کسانی که آیات ما رو تکذیب می‌کنند، آیات ما رو قبول ندارن، آیات ما رو دروغ می‌شمارند، ما اونها رو به تدریج فرا می‌گیریم، به شیوه استدراج می‌گیریم، به یه نحوی می‌گیریم که خودشون با خبر نمی‌شن، خودشون نمی‌فهمن. یعنی همینطوری با خیال راحت هی میره جلو، میره جلو، میره جلو، یک باره به انتهای خط میرسه. این در واقع دانه پاشیدن، اینطور بگم، دون پاشیدن برای گرفتن یک صید، این کاریه که خدا با بعضی از بندگانش میکنه که اجازه میده یه مدتی با استفاده از نعمتهایی که خدا به او داده کار کنه و امتحان پس بده و این نمیفهمه که این یه فرصتیه برای توبه که خدا به او داده. این فکر میکنه که همه اینا رو با قدرت خودش به دست آورده. ما تو روزگار خودمون دیدیم دیگه، دیدیم یه کسانی همه چی در اختیار داشتن، همینطور میتاختن و هر کاری دلشون میخواست میکردن. هیچ باورشون نمیشد که یه روزی خدا این نعمتها رو ازشون بگیره، گریبانشون رو بگیره، مجازاتشون بکنه و سرنگونشون بکنه. این همین استدراجه که آرام آرام یه کسی، مثل کسی که توی دریا وارد میشه، از اول متوجه نمیشه که ممکنه غرق بشه، پاشو یه جایی میذاره، هی میره جلو، یک بار زیر پاش خالی میشه، دیگه نمیتونه برگرده. این شیوه رو خداوند میگه استدراج، که مولانا اینجا میاره. بعد از اینکه مفهوم رو میاره میگوید که امتحان کردن شیر گرگ را و گفتن که پیش آیه گرگ بخش کن صید را میان ما. خب حالا شیر پیشنهاد میکنه به گرگ، گفت شیر ای گرگ این را بخش کن، معدلت را نو کن ای گرگ کهن، نایب من باش در قسمت گری، تا پدید آید که تو چه گوهری. شیر به گرگ پیشنهاد کرد که شما بیا تقسیم کن ببینم نظرت چیه. گفت شیر ای گرگ این را بخش کن، معدلت را نو کن ای گرگ کهن. یه تضادی بین نو و کهنه اینجا آورده، یعنی ای گرگ پیر، ای گرگ بارون دیده، یه با تجربه، بیا و عدالت رو احیا کن ببینم چی کار میکنی. نایب من باش در قسمت گری، تو تقسیم تو به جای من عمل کن، به نیابت از من تو عمل کن، تا پدید آید که تو چه گوهری، من میخوام ذات تو رو بشناسم. گفت ای شه، گاو وحشی بخش توست، آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چوست. گفت خب معلومه ای حضرت سلطان، اون گاو کوهی بزرگ سهم شماست، اون گاو بزرگه، شما هم بزرگی، اون گاو چاقه، شما هم چاقی، زفت یعنی فربه و درشت، و شما هم توانا هستی، چست و چالاکی، پرقدرتی، طبیعیه که اون گاو سهم شما باشه. بز مرا که بز میانست و وسط، روبه ها خرگوش بستان بی غلط. گفت خب روشنه دیگه، خرگوش سهم روباست، بزم سهم من، بز متوسطه، منم بین شیر و خرگوش متوسطم، بز مال من، خرگوشم مال روبا، بز مرا که بز میانست و وسط، روبه ها خرگوش بستان بی غلط. این تقسیم بندی گرگ بود. شیر گفت ای گرگ چون گفتی بگو، چون که من باشم تو گویی ما و تو. گرگ خود چه سگ بود کو خیش دید، پیشه چون من شیر بی مثل و ندید. شیر اینجا عصبانی شد، گفتش که چی گفتی؟ شیر گفته گرگ چون گفتی بگو، گفت یه بار دیگه بگو چی گفتی. مثل یک کسی که میخواد یه سیلی محکمی تو گوش کسی بزنه، میگه بگو ببینم چی گفتی، تا دوباره تکرار میکنه ضربه رو میزنن بهش. شیرم با همین حالت عصبانی شد و شیر گفته گرگ چون گفتی بگو، چون که من باشم تو گویی ما و تو. تو اینجا یعنی تو. گفت جایی که من هستم تو صحبت از من و تو میکنی، خودت رو به حساب میاری، میگی یکی من یکی تو، این سهم تو این سهم من. جایی که من هستم تو باید همچین فکری بکنی. بعد عصبانی تر میشه، بد و بیرا میگه به قول معروف. گرگ خود چه سگ بود کو خیش دید، پیش چون من شیر بی مثل و ندید. همین حرفایی که ما گاهی تو عصبانیت میزنیم، میگیم که فلانی سگ کیه، که مثلا وقتی من یه چیزی گفتم او اظهار نظر بکنه، سگ کی باشه که این حرفو بزنه. معلوم زمان مولانا هم همینجوری به هم فحش میدادن. شیر گفته که گرگ خود چه سگ بود کو خیش دید، این گرگی که خود بینی کرده و خودشو به حساب آورده. خیش دیدن یعنی خود رو به حساب آوردن. سگ کی باشه که خودشو به حساب بیاره، اونم جایی که من هستم. شیر بی مثل، شیر بی ندید. بی ندید یعنی بی همتا، ندید یعنی ند. نوبت قبلم گفتیم ند یعنی همتا، ندیدم به همون معناست، و شیر بی ندید یعنی شیر بی همتا. جایی که شیر بی همتایی مثل من هست، این چه حق داشته که خودشو به حساب بیاره. گفت پیشا ای خری کو خود بدید، پیشش آمد پنجه زد او را درید. شیر صداش کرد و گفتش که ای احمق خودبین. خر که خیلی مولانا ازش استفاده میکنه، همون احمقه، میخواد بدگویی بکنه به یک کسی، از این کلمه استفاده میکنه. گفت پیش آی ای خری کو خود بدید، تو که یه خری هستی، که احمقی هستی، که خودبین هستی، بیا جلو. پیشش آمد، گرگ اومد جلو، پنجه زد او را درید. چون ندیدش مغز تدبیر رشید، در سیاست پوستش از سر کشید. مولانا میگوید که چون شیر در این گرگ فکر درست ندید، دید اندیشه درستی نداره، مغز تدبیر رشید نداره. رشید یعنی راهشناس، کاردان. وقتی دید که این فاقد فکر درسته، مجازاتش کرد و پوست از سرش کند، پوست از کلش کند. گفت چون دید منت از خود نبرد، این چون این جان را بباید زار مرد. شیر گفت حق توه، تو سزاواری که من جون تو بگیرم، تو سزاواری که اینطور به زاری بمیری. چرا سزاواری؟ چون با دیدن من خودت رو فراموش نکردی، منو میدیدی و هنوز خودبین بودی. گفت چون دید منت از خود نبرد، یعنی با دیدن من خودت رو فراموش نکردی. از خود رفتن یعنی خود رو فراموش کردن، خود رو ندیدن، خود رو به حساب نیاوردن. این اصطلاح در زبان فارسی. گفت تویی که منو می دیدی ولی با این وصف هنوز برای خودت به یه خودی قائل بودی، خودت رو هم مستقل از من به حساب می آوردی، حقته، تو باید مجازات بشی. این چون این جان را بباید زار مرد، باید یک چون این جانی اینجوری کشته بشه. چون نبودی فانی اندر پیش من، فضل آمد مر تو را گردن زدن. بله، تویی که پیش من فانی نشدی، به مقام توحید نرسیده بودی، نمیدونستی که جز خدا چیز دیگری نیست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، تو باید گردن زده میشد. حالا این گردن زدن و اینا معنای نمادین داره ها، یعنی هم حرفای شیر رو باید معنای نمادین فهمید و خود شیر رو، هم گرگ رو، هم حرفای او رو، هم این گردن زدن رو. گفت گردن زدن مثل تویی، این کار درستیه، این فضله، این فضیلته، این ثوابه، این حسنه. چون نبودی فانی اندر پیش من، فضل آمد مر تو را گردن زدن. کل شیئن حال کن جز وجه او، چون نی در وجه او هستی مجبور. مولانا داستان رو موقتا رها میکنه و به شیوه معمول خودش اوج میگیره. حالا میره در آیات قرآن و به این آیه استناد میکنه که کل شیئن حال کن الا وجهه، که همه چیز میراست، هر چیزی که در این عالم هست هلاک شدنیست مگر یک چیز، اون وجه خداست. حالا این وجه رو، معنای اولش رو ما میتونیم ذات بگیریم، یعنی ذات خدا. وجه به معنای رو، چهره، صورت، به این معانی است. اینجا وجه خدا به معنای ذات خداست. یه معنای دیگه هم برای وجه هست و اون جهته. اینم دونسته باشیم خوبه. اصولا کلمات سه حرفی مثل وجه و وعظ و وصل و اینا در عربی، ما میتونیم این واو رو از اول این کلمات سه حرفی برداریم، این مصادری که سه حرفی با واو شروع میشه، این واو رو برداریم، یه تای منقوط بذاریم آخرش، مثلا وجه رو بکنیم جهت، وعظ رو بکنیم عزت، وصل رو بکنیم صلت. اینا معناش فرق نمیکنه. اون وقت اگر اینجا وجه رو به معنای جهت بدونیم، معنای این آیه این میشه که کل شیئن هالک الا وجهه، یعنی همه چیز هلاک شدنیه مگر اون اموری که جهت خدایی داشته باشه، رو به خدا باشه. منتها در اینجا در این شعری که از مولانا داریم میخونیم، ما وجه رو به همون معنای ذات بگیریم، معنا مستقیم تره. میگوید کل شیئن حال کن جز وجه او، چون نی در وجه او هستی مجو. میگه اگر تو در ذات خدا نیستی، اگر تو مثل قطره‌ای به دریای بی پایان هستی الهی نپیوسته ای، چون نی در وجه او، یعنی جز به وجه خدا نشدی، حالا یا جهتت خدایی نشده یا خودت ملحق به ذات الهی نشدی، فناء فی الله پیدا نکرده ای، دیگه دنبال هستی نباش، اون هستی به حساب نمیاد. کل شیئن حال کن جز وجه او، چون نی در وجه او هستی مجو. هر که اندر وجه ما باشد فنا، کل شیئن حال کن نبود جزا. میگه میدانید این آیه کل شیئن حالک سزاوار چه کسانیه؟ سزاوار کسانیه که در وجه ما فانی نشدن. هر کی در وجه ما فانی بشه دیگه مشمول کل شیئن حالک نمیشه، اون هلاک نخواهد شد، او فانی نخواهد شد، او باقی خواهد بود. کسانی مشمول کل شیئن حالک میشن که در وجه خدا فانی نشده باشن. هر که اندر وجه ما باشد فنا، کل شیئن حالکن نبود جزا. زان که در الاست او از لا گذشت، هر که در الاست او فانی نگشت. هر که او بر در من و ما میزند، رد باب است او و بر لا میتند. یاداوری میکنه کلمه لا اله الا الله رو، میگه کسی که به الا برسه این معلومه از لا گذشته. این لا اله الا الله رو به دو بخش تقسیم میکنن عرفا، میگن لا اله گذشتن از معبودای غیر خداست، الا الله رسیدن به خدا. باید برای رسیدن به خدا اول معبودهای غیر خدایی رو نفی کنیم تا برسیم به خدا. یکی از این معبودها خود انسانه، یاد از همه این بت‌ها بزرگتر بت نفس شماست، مادر بت‌ها بت نفس شماست. کسی که به الا رسیده باشه این معلومه که از لا گذشته، یعنی اون مرحله فنا رو گذرونده، نفی کرده، بعد رسیده به الا. زان که در الاست او از لا گذشت، هر که در الاست او فانی نگشت. یعنی کسی که رسید به الا الله، یعنی مقام لا اله رو طی کرد، مقام فنا رو طی کرد، گذشتن از غیر خدا رو طی کرد و این بت‌های شرک‌آلود رو همه رو نفی کرد، این دیگه فانی نمیشه، باقی به بقای الله. زان که در الاست او، میگه اون کسی که اندر وجه ما باشه، این او برمیگرده به اون حرکه بیت قبل. زان که در الاست او، بعد اینجا یه ویرگول بگذاریم بعد از او، از لا گذشت، این یه آدمیه که از لا گذشته به الا رسیده. هر که در الاست او فانی نگشت. هر که او بر در من و ما میزند، رد باب است او و بر لا میتند. میگه اون کسی که میاد در یه خونه رو میزنه، دق الباب میکنه، بعد میگن کیه در میزنه، میگه منم، من و ما میزنه، هنوز فکر میکنه خودش یه کسیه، هنوز در مرحله انانیت مونده، این ردبابه. ردبابه یعنی چی؟ یعنی در بروش بسته است، این باید از در برگرده، این در بروش باز نمیشه، مردوده از درگاه خدا. چرا؟ برای اینکه این هنوز برلا میتند، بر لا تنیدن توی این بافت کلام یعنی چی؟ یعنی هنوز مثل کرم پیله توی این مرحله لا مونده، یعنی هستی های فانی او رو هنوز گول زده، او باورشه این هستی های فانی، هنوز از مرحله لا نگذشته، بر لا میتند، یعنی دور این لا داره میچرخه، در حالی که توصیه اینه که از لا بگذرید و به الا برسید. کسی که تو مرحله لا مونده میاد در میزنه و من و ما میزنه، این مردود رد بابه. این بحث رو تا اینجا رسوندیم. من در نظر دارم یک نقدی به این تمثیل مولانا داشته باشم، چون برای خیلی ها ممکنه این سوال پیش بیاد که حالا این گرگ بدبخت که حرف بدی نزده بوده، خب شیر بوده با گرگ و روبا رفته بودن شکار، بالاخره یه چیزی هم باید به اینا داده می شده دیگه، حالا شیرم خودش از گرگ سوال کرده، گرگم اونی که به عقلش رسیده گفته، طبیعی هم پیشنهاد کرده، گفته خب اون گاو کویی سهم شما، اون بزم مال من، این خرگوشم مال روبا. این حرف اینقدرا بد نبوده که این شیر اینقدر عصبانی بشه و سر گرگ رو از تنش جدا بکنه که چرا تو اظهار وجود کردی. این ممکنه به ذهن یک شنوندهی خوانندهی برسه. بنده هم اتفاقا نقدی که خواهم داشت از همین زاویه است، منتها این رو میگذارم برای یه وقتی که داستان به انتهای خودش برسه، چون مولانا وسط این داستان یه داستان دیگه ای رو حالا مطرح میکنه که ما میگذاریم برای جلسه بعد. ولی اون داستانم دنباله همینه، حرف درست مولانا که گوهر حرف اوه اینه که بنده در مقام عبادت و اطاعت نباید خودبین و خودپسند و خودپرست باشه و نباید در واقع برای خودش در مقابل خدا یه هستی مستقل و یک رای و یه اندیشه‌ای مقابل رأی خدا داشته باشه. این حرف حرف درستی، منتها این مثالی که مولانا میزنه ممکنه باعث سوء فهم بشه و من فکر میکنم این مثالی که مولانا میزنه یک ریشه عمیق‌تری داره که انشاءالله وقتی رسیدیم به پایان این داستان اون رو عرض خواهم کرد. با این توضیح بحث امروز رو به پایان میبریم و برای همه شما از خدای بزرگ طلب توفیق میکنیم. We'll be right back.